نیست، اما دو ماه گرفتگی امسال در ایران رویت پذیر است. علی ابراهیمی سراجی، کارشناس نجوم:
ما در سال 1402 دو خورشید گرفتگی و دو ماه گرفتگی داریم که اون دو ماه گرفتگی در ایران دیده میشه. ماه گرفتگی نیم سایه‌ای 15 اردیبهشت ماه که این ماه گرفتگی فقط قسمتی از ماه، قسمتی از شمال ماه رنگ خاکستری به خودش میگیره که البته با چشم قابل تشخیصه، و یک ماه گرفتگی هم در 6 آبان ماه که 12% ماه وارد سایه زمین میشه و ماه گرفتگی جزئی خواهد بود.
رخداد نجومی دیگر در سال جدید پدیده ابرماه است.
ابرماه در واقع پدیده هستش که ماه کامل یا ماه بعد همزمان در نزدیکترین فاصله با زمین قرار میگیره. در ده مرداد و اگه شما کنم 9 شهریور ماه دو تا ابر ماه در حالا دنیا قابل مشاهده هستش و میشه اون رو دید.
سه بارش شهابی مشهور هم مانند هر سال مهمان آسمان شب خواهند بود.
یکی از اونها در 22 مرداد هست، بارش شهابی برساوشی، دیگری در 23 آذر بارش شهابی جزایی، و آخری در 14 دی بارش شهابی ربعی هست که این سه تا بارش تقریبا بین 100 تا 120 شهاب در ساعت اگر نور ماه آزاردهنده نباشه و خارج شهر باشیم میتونیم شاهد باشیم.
احسان
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:34 است. اوقات به کام، روز خوشبخت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان، همراهان، شنوندگان خوب رادیو معارف. عصر روز دوشنبه‌تون به خیر و خوبی و خوشی و سلامتی باشه. انشالله آخرین ساعت سال 1401 در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی. بنده حسن حیدرزاده و گروه کاری این نوبت که آقایان محمد جواد محمدی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهباروغی هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید همراهمون باشید تا حوالی ساعت 21:09 شب که دستتون رو میذاریم تو دست دوستانمون در برنامه ویژه، برنامه زنده یا مقلب القلوب، تا بریم با هم به لحظات سال تحویل، همراهمون بفرمایید. اما الان لحظه پخش برنامه مرواریده.
در بهترین لحظه ها
لبیک یا الله،
از عمق اقیانوس اخلاق و معانی مراد خویش می‌جویی در مرواری. مرواری
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. در فصل 15 از دعای مکارم الاخلاق امام علیه السلام راه توبه را به روی همه می گشاید و ادبیات توبه را به درگاه خداوند به ما یاد می دهد. باید بدانیم توبه مکتب عالی تربیتیه. چرا؟ برای اینکه زیادن کسانی که بالاخره در طول عمرشون گناهانی ازشون سر زده، اگر به اینها گفته شود راه توبه بسته است، شما محکومید در درگاه خدا و روز قیامت هم کارتون به دوزخ میکشه، اینا یواش یواش فکر میکنن حالا که آب از سر ما گذشته و راه بهشت به روی ما بسته شده، ما از سعادت محروم هستیم، دیگه چرا گناه نکنیم؟ اما وقتی به اونها گفته بشود درهای بازگشت به سوی خدا باز است، همین باعث تربیت اینها میشه، از اون مسیر انحرافی برمیگردن باز به مسیر مستقیم. بنابراین فلسفه توبه فلسفه تربیت و فلسفه اصلاح گذشته و اصلاح آینده و نجات جامعه از گناه. ما نگاه میکنیم میبینیم یه عده به زندان میرن، زندانهای طویل المدت دارن، گاهی زندان ابد، گاهی 25 سال 30 سال زندان. اگر به اینها گفته شود راهی برای نجات نیست، تا ابد تو این زندان، اینا تبدیل به یه آدم خطرناک میشوند. میگن بالاخره هر کاری بکنیم آخرش همینجاست، حالا که ما اینجا هستیم دیگه، اگر کار خلافی انجام بدیم کجا میبرنمون؟ همینجا میارنمون. اینا تبدیل به یک آدم خطرناکی میشوند. ولی گفته می شود هر سال عده‌ای اگر رفتار خوب در زندان داشته باشند، آثار اصلاح درشون نمایان شده باشد، مشمول عفو رهبری واقع می شن. این وعده که به اونها داده می شود، خب به جای اینکه آدم خطرناکی بشه میاد در این وعده، این در واقع باز یه نوع عفو و بخشش و توبه است. بنابراین باید قبول کنیم که توبه در هر تشکیلاتی باید باشه. در خانه خودمون دیدیم یکی از بچه ها کار خلافی کرد، خلاف بدی کرد، ما ترجش کنیم بره، همیشه تبدیل میشه به یه موجود خطرناک، گاهی پدر و مادر رو هم ممکن است آسیب برسانی. اما اگر بگیم بچه جان کار خلافی کردی، پیداست شیطان تو رو فریب داده است، برگرد به سوی خدا، محبت کنیم، همین توبه تربیت میکنه. توبه مکتب عالی تربیت خطاکاران است. ولی این توبه در قرآن مجید شرایطی برای آن ذکر شده، یکی از شرایطش اصلاح کردن اعمال بد گذشته با اعمال نیک آینده است. از جمله ما در سوره بقره، آل عمران، نساء، نمل، نور، در این 5 سوره این جمله رو درباره توبه میبینیم یا شبیهش، الا الذين تابوا واصلحوا، این در سوره بقره است. در سوره های دیگر هم شبیه همین تعبیر است. هنگامی که افراد گناهکار رو معرفی می کند و عذاب اونها رو قرآن می گوید، میگه مگر کسانی که توبه کنند و اصلاح کنند گذشته رو. یعنی چه اصلاح کنند؟ یعنی به اندازه ای که کار بد به جا آوردن کار خوب انجام بدن. و این یه فلسفه داره. یه مثال عرض کنم، فرض کنید یه کسی بیمار شد، در مدت بیماری غذا نخورد، داروهای زیاد گاهی ممکن است به جراحی هم بکشه، بدن نحیف و ناتوان شد، نیروها تحلیل رفت. این از بستر بیماری برخواست، تب بود قطع شد، بیماری بود برطرف شد، حالا آدم سالمی شده. ولی این همون آدم سالم اوله؟ نه، آدم سالم اول قوی بود، این مزاجش تحلیل رفته، باید تقویت کند، با وسائل تقویتی برگرده به حالت اول. گناه هم همینه، گناه رو انسان تیره میکنه، قلب انسان تاریک میکنه، فضای فکر انسان مسموم میکنه. وقتی که توبه کرد باید با اعمال نیک آینده اعمال بد گذشته رو جبران بکنه، یعنی اونقدر عمل نیک انجام بشه که روحش پاک بشه، مثل اون اول کار بشه. خیلی از این غافلن، میگن آقا ما توبه کردیم به درگاه خدا آمرزیده شدیم. قرآن میگه تابو و اصله، توبه کردید اصلاح هم بکنید گذشته را، و اون اصلاح هست که باعث قبولی توبه میشه. بعضی ها میگن توبه ما قبول درگاه خدا شده یا نشده. قبولی توبه در صورتی هست که اون اصلاحات در وجود انسان به عمل بیاد. اگر عمل نیاید توبه مقبول درگاه خداوند نیست. البته توبه شرایط دیگری هم دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه 6 شرط برای توبه بیان فرمود که 4 شرط عمدش رو عرض می کنم. شرط اول پشیمانی از گذشته. واقعا من از خطایی که کردم پشیمانم، خدایا من پشیمانم. دوم تصمیم بر آینده، خدایا در آینده دیگه سراغ این گناه نخواهم رفت. سوم حقوق انسانی برگردن منه، اموال کسی رو قصد کردم، ظلم به کسی کردم، برم حقوقشون رو بپردازم، عذرخواهی بکنم و بالاخره از زیر بار دین مردم در بیام. تا در نیام توبه توبه نیست. کسی هزاران هزار اموال مردم رو قصد کرده، رباخاری کرده، میگه خدایا شب ماه رمضان از توبه کردم. کدام توبه؟ باید بروی جبران کنی. و چهارم هم اگر حقوق الهی ضایع شده، اون حقوق الهی را هم جبران کند. اگر این 4 تا انجام بشه تازه توبه میشه توبه کامل. امیدوارم خداوند به همه ما در این ماه مبارک رمضان توفیق توبه و فراهم کردن شرایطش را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله یا الله یا فریج الهم،
یا الله
یا الله یا کشیف الغم،
یا الله
الله یا الله یا غافر الذنب،
یا الله
الله یا الله یا قابل التوب،
یا الله.
خب عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، مروارید بود که تقدیمتون شد و سخنان آیت الله مکارم شیرازی. امیدوارم از این ساعتها و روزهای آخر ماه شعبان بتونیم کمال بهره برداری رو بکنیم برای حضوری کامل و با تمام وجود در ماه مبارک رمضان. اما در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگه فقه پویا تقدیمتون میشه، پس از اون هم ساعت 15:30 رواق معرفت رو خواهید شنید و ساعت 16 هم پرسمان تربیتی تقدیم میشه. ساعت 16:45 برنامه زنده صمیمانه رو تقدیم خواهیم کرد. سپس به افق بهشت آغاز میشه ساعت 17:45 و با این برنامه همراه میشیم تا لحظات اذان مغرب به افق شهر مقدس قم. غروب آفتاب در قم ساعت 18:18 است و اذان ساعت 18:36. پس از اذان و نماز و نیایش ساعت 19 پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19:10 هم در برنامه برهان از معجزات پیامبران خواهیم شنید به بیان حجت الاسلام دهشیری. گنج سعادت ساعت 19:30 پخش میشه. همراه خواهیم بود توی این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین فلاح، با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میشیم تا برسیم به ساعت 20:08 آخرین شب از سال 1401 و آخرین صلوات خاصه‌ای که در سال 1401 همه با هم انشالله زمزمه خواهیم کرد. ساعت 20 خبر جهان اسلام رو هم بعد از صلوات خاصه خواهیم شنید و ساعت 20:15 هم در برنامه صراط میهمان کلماتی از حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد خواهیم شد. روایت پایداری رو ساعت 20:20 خواهید شنید. 20:40 هم آوای ملکوت و مناجات شعبانیه رو خواهیم داشت و همراه با حاج عباس حیدرزاده این مناجات زیبا رو زمزمه میکنیم. بعد از اینکه انشالله دلهامون صیقل یافت و تونستیم ارتباطمون رو با خداوند متعال بهتر کنیم، میریم به استقبال سال جدید و لحظات تحویل سال. رأس ساعت 21 دوستانم برنامه یا مقلب القلوب رو آغاز میکنند، با شما خواهند بود تا لحظات تحویل سال. ممنون از اینکه همراهمون هستید، همچنان همراه ما بمونید.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار،
گلواژه‌های روشن باران شنیدنی است. آری کلام یار به یاران شنیدنی است.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
پخش مستقیم بیانات نوروزی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مقدس الله العالی از حرم مطهر رضوی علیه السلام.
خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر، یک سال دیگر، در کنار این وقعه مطهر و مبارک با شما مردم عزیز و وفادار دیدار کنم.
سه‌شنبه اول فروردین 1402 ساعت 16 در برنامه دیدار. رادیو معارف، صدای فصیحت و فطرت.
بله، انشالله فردا سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو زنده و مستقیم از رادیو معارف تقدیمتون خواهیم کرد. اما ادامه میدیم برنامه های این نوبت کاری رو با شنیدن برنامه فقه پویا که رویکرد شناسی حقوقی مسئله حجاب رو توی این برنامه بحث میکنن. همراهمون باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه فقه پویا با موضوع رویکردشناسی حقوقی حجاب. گفتگو میکنم با مهمانان محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جرکویه، هر دو عزیز بزرگوار عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای هدایت‌نیا سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم به جناب عالی و جناب آقای دکتر محمدی و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما. آقای محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بدم خدمت حضرت عالی و استاد محترم جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. این برنامه برنامه پنجم از سلسله برنامه‌ای هستش که با این موضوع در خدمت شما هستیم. قبل از شروع برنامه جا داره که کتاب جناب استاد محمدی در این حوزه رو خدمت شما معرفی کنم، کتاب حریم حجاب و همچنین مقاله سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب و مقاله‌ای که جناب استاد هدایت‌نیا در این رابطه نوشتن و در این برنامه معرفی شد خدمت شما، رویکردشناسی حقوقی حجاب هستش. خب ما در سلسله برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم سه تا رویکرد رو مطرح کردیم در حوزه حجاب: رویکرد منع حجاب، رویکرد حجاب اختیاری و رویکرد حجاب الزامی و قانونی، و می‌خوام که شده در این برنامه به جمع‌بندی برسیم. در برنامه گذشته جناب استاد وارد بحث حجاب الزامی شدیم و در این باره خب بعد از امکان سنجی بحث حجاب الزامی و قانونی وارد این بحث میشیم که حالا که متوجه شدیم و بحث کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که حاکمیت میتونه در مقوله حجاب مجازات کیفری رو اعمال بکنه، بحث بعدی بحث این هستش که خب با چه ابزاری، با چه وسیله، از کجا باید این رو شروع کنه و چگونه باید این الزام رو در جامعه محقق کنه. در خدمت جناب استاد محمدی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث قبلی ما به این جمع‌بندی رسیدیم، همونطوری که شما متذکر شدید، که حالا بپذیریم دلیل امر به معروف و نهی از منکر رو یا نپذیریم، بالاخره قاعده التعذیر لکل عمل محرم یک حد اقلی رو در این حوزه اثبات میکنه.
بله.
یعنی که اصل امکان الزام کیفری رو در موضوع حجاب این اجازه رو به حاکمیت میده که اینجا ورود بکنه و الزام بکنه. بحث مهمتر از این بحث این هستش که ما ببینیم که این الزام کیفری به مصلحت هم هست یا خیر. اگر به مصلحت هست، اون مصلحت چیه، کجا هست، چگونه هست. این به نظر من این بحث مهمتر از بحث قبلی هست. مشکل عمده اینجاست. شاید افرادی که با بحث الزام کیفری حجاب مشکل دارن بیشتر بحثشون اینجا باشه، تمرکز بحثشون اینجا باشه در اون قسمت اول بحث، یعنی امکان الزام کیفری خیلی جای بحث نداشته باشه اینها. خب ببینید، همونطوری که در برنامه قبلی هم جناب استاد هدایت‌نیا مطرح کردن، ما در حوزه تعذیر غیر از قاعده التعذیر لکل عمل محرم یه قاعده دیگری هم داریم که التعذیر به ما یراه الحاکم من المصلحه.
بله.
اینکه کجا باید تعذیر کرد، اینکه خدمت شما چه جرائمی، جرائم تعذیری هستن و اینکه تعذیر به چی باشه در شرط دقیقا مشخص نشد، این تعذیر مطابق این قاعده واگذار شده به حاکم. و عرض کردیم در ارتباط با اینکه حاکم کی هستش، مراد از حاکم در این قاعده چی هست، دو نظر هست. یک اینکه مراد قاضی شرع باشه، اونی که در مسند قضا نشسته، اون میتونه هر جا که مصلحت دید هر رفتاری رو که مصلحت دید تعقیب کیفری بکنه و مجازات بکنه. و یک نظر دیگه این هستش که مراد از حاکم، حاکم جامعه هست که اون میاد بر اساس این اجازه و این قاعده جرائم تعذیری رو مشخص میکنه، مجازات تعذیری رو مشخص میکنه و در اختیار قضات قرار میده برای اعمال. به ویژه که در جامعه کنونی ما، در سیستم قضایی فعلی ما، قضات ما قضات شرع نیستن، قضات معزونن. و الان این دیدگاه دوم در جامعه ما داره اعمال میشه. حاکم که ولی فقیه باشه از طریق قوه مقننه و شورای نگهبان داره این اختیار خودش رو اعمال میکنه.
بله.
باید توجه داشته باشه حالا که حاکم میتواند بر اساس قاعده التعذیر لکل عمل محرم برخی از رفتارهای حرام رو جرم انگاری بکنه، خب این برخی از رفتارها کدوم هستن و اینکه حاکم میتونه اینجا تعذیر بکنه، این تعذیر باید گفتیم تعذیر طیف وسیعی از واکنش ها رو در بر میگیره، از یک تذکر و توبیخ ساده بگیرید تا مجازات شدید. خب اون واکنشی که باید اینجا نشون داده بشه او چی هست؟ در این قاعده گفته تعذیر به ما یراه الحاکم من المصلحه، تعذیر به اون چیزی است که حاکم اون رو مصلحت ببینه. این مصلحت چطور تشخیص داده میشه؟ ما باید در ارتباط با این رفتاری که حرام هست و حاکم الان مصلحت دیده این رو جرم انگاری بکنه، این واکنش باید چگونه باشه تا مصلحت فرد و جامعه تأمین بشه. اینجاست که بزنگای بحث هست. عمده مشکل ما اینجاست که این نیازمند مطالعات پیشینی هست. یعنی ما قبل از جرم انگاری، قبل از کیفرگذاری، باید دقیق در این حوزه مطالعه بکنیم تا ببینیم که چه رفتارهایی رو ما باید، چه رفتارهای حرامی رو باید جرم انگاری بکنیم و چه رفتارهای حرامی مصلحت نیست جرم انگاری بکنیم. من مثال میزنم، مثلا ببینید الان مثلا شهادت دروغ حرامه دیگه، خب سوگند دروغ حرامه، خب این که کسی تو شک نداره، ولی قانونگذار حاکم مصلحت ندیده که هر نوع شهادت دروغی رو به اصطلاح جرم انگاری بکنه و مجازات بکنه، هر نوع سوگند دروغی رو جرم انگاری بکنه و مجازات بکنه. اومده چون دیده که اگر این شهادت دروغ در دادگاه باشه، این سوگند دروغ در دادگاه باشه، خیلی مفسده ایجاد میکنه،
بله،
اومده اینها رو فقط جرم انگاری کرده. خب ببینید، لذا در موضوع بحث بی‌حجابی هم به همین صورته. باید دقیقا این مطالعه بشه، کارشناسی بشه که کجاها و در چه حدودی بی‌حجابی مصلحتی که جرم انگاری بشه، و حالا اگر جرم انگاری شد، مصلحت اینه که ما چه نوع برخوردی داشته باشیم. آیا ما مصلحتی که اینجا مجازات شلاق داشته باشیم، مصلحت اینجا ما مجازات حبس داشته باشیم، مصلحت اینجا که ما مجازات جزای نقدی داشته باشیم، یا نه باید واکنش‌های دیگری رو در پیش بگیریم. اینجا مهم هستش حاکم شهر، حاکم جامعه در بحث تعزیر باید چند مسئله رو در نظر بگیره تو بحث کیفرگذاری. یک، اون بزهی که اتفاق افتاده، اون حرامی که اتفاق افتاده چی هست؟ دوم، مرتکبش کی هست؟ سوم، مصلحت فردی، خانوادگی، اجتماعی فرد اینجا چی اقتضا میکنه؟ آثار این رفتار مثلا بزهکارانه در جامعه چی هستش؟ اثر این نوع تعزیر روی این فرد چی هستش؟ ممکن شما در جلسه قبل جناب استاد هدایت در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردم، ممکنه این اثر معکوس بذاره. اصلا ما تعزیر میکنیم برای چی؟ برای اینکه طرف برگرده به رعایت هنجار، برای اینکه برگرده به رعایت حجاب. حالا اگر ما یک مجازاتی رو اینجا در پیش بگیریم که اثر معکوس داشته باشه، خب این مصلحت نیست، این تعزیر به ما یراه الحاکم من المصلحه نیست. بنابراین اینجا بسیار دقیقه که ما باید با ظرافت تمام عمل بکنیم. این در حوزه تعزیرات کلن، کل تعزیرات از جمله این بحث، ما باید با کارشناسی دقیق و با دقت بسیار عمل بکنیم تا اون به اصطلاح جرم انگاری که ما میکنیم، کیفرگذاری که ما میکنیم، بتونیم به هدفمون نائل بشیم. چون ما از این کیفرگذاری یک هدفی داریم، از این جرم انگاری یک هدفی داریم. اگه بخواد هدف ما محقق نشه، پس مصلحت رو عمل نکردیم ما. بنابراین باید دقیق اینجا بررسی بکنیم، و اگر بخوایم اینجوری رفتار بکنیم، اون وقت معلوم میشه ما الان با این بیان میتونیم وضعیت فعلی مقررات کیفری ما رو در حوزه حجاب ارزیابی بکنیم، ببینیم که آیا بر اساس این قاعده رفتار شده یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی، در خدمت آقای هدایت نیام هستیم. خب سوالات خیلی زیادی الان مطرح میشه، اینکه واقعا این مسئله چطور باید تشخیص داده بشه و چطور باید اعمال بشه. نکته رو در جلسه گذشته بهش اشاره کردید شما، که اگر مایل هستید از همونجا میتونه بحث رو ادامه بدیم، اینکه در مسئله امر معروف و نهی از منکر، اونجایی که میشه گفتش مرحله عملی از نهی منکر هست و بحث مجازات مطرح میشه که این بر عهده حاکمیت هست، اونجا شروط رو ذکر کردید همونطوری که جناب استاد محمدی اشاره کردن، اینکه اون فردی که داره خلاصه اون جرم رو مرتکب میشه باید مثلا علم به اون کار داشته باشه، مجبور نباشه، یا اینکه مستر نباشه، و حالا چند تا نکته رو اشاره کردید. اگر میشه از همه با ورود کنه ببینیم که واقعا کسی که بی حجاب هست در جامعه، تک تک اینها رو، یعنی متوجه هست و الان بی حجاب هست و به تبع خوب رفتاری که ما داریم، برخوردی که داریم، بر اساس این قاعده هستش یا اینکه نه اینگونه نیست.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه با این مقدماتی که مطرح شد و برنامه‌های قبلی توضیحاتی که داده شد، موضوع بحث مشخصه. ما داریم راجع به مواجهه کیفری با بی حجابی صحبت می‌کنیم. بنابراین سایر تعهدات دولت را در قبال مسئله حجاب فعلا موضوع بحث ما نیست. این که حاکمیت باید آموزش بده، این که باید فرهنگ سازی کنه و حتی ممکنه یک سری حمایت هایی از شهروندان در انتخاب نوع پوشاک